الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. کلام در هدن للمتقین، که با مطالبی که در محور این جمله مفسرین بیان کردن ما رو به یک بحث دقیق و عمیق و ریشه‌دار راهنمایی میکنه. لغت هدن روشنه که مصدره و معنای او به معنای فراگیریه، به این معنا که با بکار گرفتن کلمه هدن که مصدر سماییه پروردگار عالم میخوان اعلام بکنن سراسر آیات این کتاب و محتویات این کتاب هدایتگره. این نیستش که یه بخشش هدایت کننده باشه بخش دیگرش نباشه. هدن قال المتقینش رو هم رفته خبر دوم برای ذالکست که مبتداست، یا بنابه نظر بعضی حال از ضمیر فیه که به کتاب برمیگرده. هر کدومش رو میشه انتخاب کرد، یا به عنوان خبر دوم یا به عنوان حال از ضمیر فیه. مهم در مسئله همین مصدر بودنشه که شعاعش به خاطر مصدر بودن تمام قرآن مجید رو میگیره و فراگیر نسبت به همه آیات. للمتقین هم که معلومه، اونهایی که بخوان خودشون رو از هر نوع خطر در باب معنا، در باب زندگی دنیا، در باب مرگ، در باب برزخ و در باب قیامت حفظ بکنن. این معنای تقواست. وقی که مصدر از سه حرف تشکیل شده و ثلاثی مجرده، معناش به معنای خودنگاه داشتنه. اونی که میخواد رها باشه، میخواد ول باشه، میخواد آزاد باشه به معنای سوء کلمه و اصلا علاقه نداره که مقید بشه. قفلت از خطرهام داره، وقتی هم بهش بگن زیر بار نمیره. این نسخه به درد اون نمیخوره و قرآن هدایتگر اونیست تا در اون چهار چوبه. البته وقتی که رأیش نسبت به خودش برگرده، تصمیمش عوض بشه و در مقام حفظ خودش از خطرات بر بیاد، از هدایت قرآن بهره مند خواهد شد، استفاده خواهد کرد. ولی تا زمانی که در این مقام بر نیاد، نه قرآن مجید سودی برای او نداره، چون قرآن مجید نسبت به او که بیماره یه نسخه جداست که نمیخواد به این نسخه عمل بکنه، خودشم یه بیمار غافل جدای از قرآن مجیده. وقتی با حفظ خود از خطر خودش رو متصل به قرآن مجید نکنه که حالا او رو هدایت بکنه چگونه خود رو حفظ کن، حفظ یه وقت در مقام اراده باطنی خود انسانه که میگه از حالا به بعد دیگه میخوام خودم رو حفظ بکنم، ولی چگونگی حفظ رو کتاب خدا باید هدایت کنه و راهنمایی بکنه و نشون بده. خب یه مطلبی که در این زمینه دارن و جوابایی بهش داده شده اینه که وقتی خود پروردگار می‌فرماید للمتقین، خب اهل تقوا از درجات بالایی برخوردارن و از مصادیق قطعی هدایت شدگانن. اینجا آیا تحصیل حاصل نیست؟ یعنی هدایتی رو که اهل تقوا دارن باز پروردگار عالم میگه قرآن هدایتگر اهل تقواست. از مجموع جوابها میشه این جواب رو تقریبا به دست آورد که هدایت مقول به تشکیک، یعنی دارای مراتب، چنان که خود تقوا هم دارای مراتب. شما یک بار عرض کردم اگر به حدیث، حالا حدیث هم نه، به خود قرآن مجید قبل از حدیث مراجعه بکنیم، در سوره مبارکه کهف، انهم آمنوا به ربهم و زدناهم هدا، یعنی در حالی که مؤمن بودن، در حالی که خدا رو قبول داشتن و در حالی که به خاطر خدا و اون دوربینیشون و اون اندیشهشون از همه اون چه که در اون شهر درش بودن در اومدن، از صندلی جدا شدن، از پول جدا شدن، از مردم جدا شدن و از مسائل ظاهری که باعث خوشبختی خیالی یه عده و باعث غرور همه رو دور ریختن. خب این ایمانشون بود، اما باز میبینید پروردگار عالم میفرماید زدناهم هدن، معلوم میشه هدایت مراتبی داره. حالا اگر بخوان تقسیم بکنن با تقسیماتی که در بعضی از حقایق مثل مرحوم فیض در شیعه یا غزالی در اهل تسنن داره، نهایتاً به سه مرتبه باید تقسیمش کرد: هدایت عام که همون هدایت اولیه میشه، میان و با اختیار و با اعتقاد شهادتین رو به زبان جاری میکنن و در حدی هم مسائل عملی رو قبول میکنن، و مرتبه بعدش هدایت خاصه که آدم تا سلمان شدن حرکت میکنه، تا ابوذر شدن حرکت میکنه، و مرحله اوجش هم خاص الخاصه که این مربوط به قلب مبارک و مغز الهی انبیاء خدا و ائمه طاهرینه که ارزشها در وجود اونها در چنان اوجی بوده که همه رو از امتهای خودشون و بعضی از انبیا رو طبق قرآن از انبیاء دیگه و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین رو از بقیه یه برتری کاملی داده که دست دیگران به چنین هدایت خاص الخاصی نمیرسه، ولی عامل ضرر اونها هم نیست. بالاخره میبینید قرآن مجید در تقسیم بندیهاش اصحاب یمین داره و سابقون داره و هر کدامشون در پیشگاه پروردگار عالم مقام معلومی، پاداش معلومی دارن و میلیاردها نفری که از زمان اولین پیغمبر تا قیامت وارد بهشت میشن از رسول خدا که از اعظم عباد خداست و برترین عبد حق، تا ضعیفترینی که تونسته خودشو به بهشت برسونه فی عیشت راضیه هستن. یعنی اینجور نیستش که حالا یه دهاتی متدین بی سواد که اهل گناه کبیره نبوده، مصر به صغیره نبوده، واجباتش هم انجام داده، ولی درکش از حقایق به اندازه خودش بوده و مورد لطف حق قرار گرفته وارد بهشت میشه، هرگز به مقام پیغمبر یا امیرالمؤمنین حسادت نمیکنه، رنجیده خاطر نمیشه، مشکل روحی براش پیش نمیاد، تو فکر نمیره، دوچار دغدغه نمیشه، که در آیه دیگر هم میخونیم نزعنا من قلوبهم من غل، هر چه ناهمواری در دل افرادیه که مستحق بهشتن ما ریشه کن میکنیم، او براش عیش راضی است، پیغمبر اکرم هم براش عیش راضی است با تفاوت درجات که حالا 8 درجه برای بهشت ذکر شده، هم هدایت ذو مراتبه هم تقوا ذو مراتبه. اگر ما این تقوای آیه رو تقوای عام بگیریم، یعنی یک کسی بیدار شده، بینا شده به این که خطراتی براش وجود داره و این خطرات ممکنه در وجودش خسارت‌های سنگینی رو به بار بیاره، در مرگش هم اثر بگذاره، در برزخش هم اثر بگذاره، در قیامتش هم اثر بگذاره، حالا بگه برم دنبال این که ببینم چگونه این اراده خودم رو که حفظ کردن خیش از خطراته تحقق بدم. اینجا پای قرآن در میان میاد، هدن للمتقین، که بیاد و این نسخه الهی رو عمل بکنه و به هدایت این نسخه تسلیم بشه. خب این یه جواب خوبیه برای اونایی که میگن هدن للمتقین تحصیل حاصله. و اما جواب بالاترش و علمیترش و مهمترش اینه که ما در قرآن مجید مسئله هدایت رو که بررسی میکنیم، البته من الان نمیخوام همه شؤونش رو براتون عرض بکنم چون خیلی مفصله و بسیار بحث عالی، دقیق، زیبا و ارزنده‌ایه و اگر انسان کل آیات هدایت و ضلالت و کنار هم دیگه بذاره، خیلی از اشکالاتی که در ذهن خیلی هست یا در ذهن خود انسان حل میکنه و اصلا خود آدم رو بعد از دقت در اون آیات حلال مشکلات روحی و مغزی دیگران قرار میده. حالا من دورنما براتون عرض میکنم چون خودتون اونقدر الحمدلله شایستگی دارید که آیات رو کنار هم بگذارید و با توجه به وضع انسان، نه آیه تنها، یعنی چون ما آیات قرآن رو باید با توجه به وضع انسان بسنجیم. فکر کنید اونجایی که میگه یزل من یشا، این اضلال آیا ابتداییه؟ اگر اضلال ابتدایی باشه که با حکیم بودن حق نمی سازه، با عادل بودن حضرت حق نمی سازه. ما هم که اشعری نیستیم که بگیم هر کاری خدا میکنه همون درست، اگه ضلالت ابتدایی هم باشه نه جای اشکال نیست. اونا غایب از حقایق اسماء الله و صفات الله حرف میزنن، اینه که به دریوری افتادن. و ما وقتی همین آیات یزل من یشاء رو دقت میکنیم میبینیم اضلال پروردگار مال بچه 10-12 ساله و تازه به تکلیف رسیده نیست. اغلب آیات اضلال در ارتباط با مخالفان انبیا، مخالفان نبوت، مخالفان توحید، که اتفاقا خود پروردگار در مقدمه آیاتی که یزل من یشاء داره ذکر میکنه که اینا این جنایت ها رو کردن، این مخالفت ها رو کردن و این ضلالت و موندن در گمراهی و با چماق ضلالت تو سرشون زدن کیفر دنیاشونه، جریمه جرمشونه. در هدایت هم همین در بسته میشه به طرف هدایت نمیاد، این بدترین جریم است. نه در او که نه نه یه وقت نه یه وقت در توبه باز این تحصیل حاصل نیه، یه گوشمالی بهش میده بیدار میشه بر میگرده، ولی این جریمه یه جریمه سنگینه، مال بما کانو یعملونشونه، چون همواره میخوان همین باشن. یعنی یزید تابود میخواست یزید بشه دیگه، معنی نداشتش که هدایت اجباری به او بده، ولی تو سرش میزنه محروم از فوی و ذات بمونه، این ضلالت اوست. نه این که یخشو بگیره برش گردونه پرتش بکنه تو جاده گمراهی، او داره میره و زلالت او در نهایت فرو رفتنشه، یعمهون سرگردانیشه که دیگه توجهی به هدایت حق تا بمیره نمی کنن. من که هنو بحث و ادامه ندادم، الان دارم میخوام بگم که مسئله حل بشه. من اول مطلبم، اجازه بدین با آخر برسم، ایراد اگه وارد بود منم باید قبول بکنم. قولها تو برهانکم انکنتم صادقین، این دین ماست و فرهنگ ماست. بله اگر یه طلبه معمولی هم به یه بحث مهم علمی ایراد واردی رو داشته باشه، طبق قرآن باید پذیرفت که حرف تو درسته و حرف من نادرسته. حالا هدایت، میگم من شؤونشو نمیخوام بررسی بکنم. اولا با دلیل خود قرآن عنایت کردید، ذو مراتب هدایت عام، خاص، خاص الخاص، ایمان هم همینطور، تقوا هم همینطور. حالا به ذو مراتب بودن تقوا شاید در بحث امروز برسیم. ببینید خود قرآن مجید ذو مراتب بودنشو چقدر زیبا بیان کرده و میدونید که ظرفیت ها مختلفه. ایش وقت در درجات ایمانی و شؤون ایمانی جامعه در هیچ عصری همه هم وزن هم دیگه نمیشن. اختلاف در مراتب هم از ابواب حکمت پروردگاره، نه در ما، در همه موجودات. اگه بنا بود تمام روییدنی های عالم فقط درخت گردو باشه، اگه بنا بود تمام روییدنی های عالم فقط بوته خربوزه باشه، یعنی بگیم که نه، این اختلاف و شدت و ضعفی که در موجودات عالمه خلاف عدالت، اتفاقا مساوات کاملش خلاف عدالت بود. اگه تمام موجودات زمین یه وزن و یه شکل و یه رنگ و یه نوع بودن، خب حالا همه انسان ها کل یه شکل، همه یه رنگ، همه صداهای جور، همه حالات و ظرفیت های جور، اصلا این بساط دیگه لازم نبود به پا بشه و به پام نمی شد. قرآن مجید می فرمد فی اختلاف السنتکم و الوانکم آیات، این از نشانه های قدرت من و ربوبیت من و حکمت منه. بنابراین توقع نباید داشت کل جامعه اولا وارد گردونه ی هدایت بشن، که خود ابلیس هم به پروردگار اعلام کرد ولن تجد اکثرهم شاکرین. یا پیغمبر که خیلی قصه میخورد در مکه و مدینه، بهش اعلام کرد که اکثر اینا اهل ایمان نخواهند شد، نه بل اجبار، یعنی مختارن، دلش نمیخواد قبول بکنه، خب قبول نمیکنه. ان علینا ایابهم و ان علینا حسابهم، من حتی حساب اینا رو به تو واگذار نکردم یا چنین قدرتی رو به تو ندادم که بل اجبار هر کی رو بخوای در گردونه ایمان بیاری. لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر. این توقعات قطعا توقعات بی جاییه که قرآن مجیدم خب بیان کرده که اکثر اینجورن اونجورن، ظرفیت ها اینجوره، رنگ ها اینجوره. ما یه مقدار در قرآن دقت بکنیم به خیلی حقایق نازک و لطیف و اقناع کننده واقعی میرسیم. هدایت رو قرآن مجید اولا در دو بخش کلی بیان میکنه، یکی هدایت تکوینه، اوها الی کل سماء امرها، که ما قانون تمام آسمان ها رو، ستارگان رو، کهکشان ها رو، صحابی ها رو، هر چی که مصداق سماء، اوها الی کل سماء امرها، این وحی، وحی تکوینیه. این که قانون حاکم بر کل آسمان ها کرده، این هدایت تکوینیه که خورشید رو هدایت کرده به این سرعت حرکت کنه با کل منظومه، این مقدار تولید انرژی بکنه و با قدرت جاذبش سیارات مربوط به خودش رو حفظ بکنه. این هدایت تکوینه، یا یه دانه ای رو که میکارن، این هدایت خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، چجوری ریشه بدوانه به دل زمین علیه جاذبه و چگونه ساقه بده بیرون، چند تا برگ از خودش آشکار بکنه، گلش چه رنگ بشه، از زمین چقدر آب و املاح ریشه بخوره، با چه قدرتی ریشه آب و املاح و تا آخرین شاخه و برگ برسونه. این یه هدایت تکوینیه که حیوانات هم همه در دایره همین هدایتن. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، یعنی مهار هستیشون. آخذون به ناصیتها معنیش این نیستش که ما کاکل حیواناتو تو دست گرفتیم داریم میکشیمشون. این یه اصطلاحه که در قرآن مجید آمده، یعنی مهار حیاتشون، مهار زایمانشون، مهار بزرگ شدنشون، مهار تخمگذاریشون، مهار بچه دار شدنشون، مهار پرواز کردنشون، خزندگیشون، دنبال آب و دانه رفتنشون، همه بر اساس هدایت ماست. که الذی، این جواب موسی بن عمران به فرعون بوده که این آیه کلی هدایت تکوین و تشریع رو از ناحیه وجود مقدس حق بیان میکنه. الذی احسن کل شیء اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ببینید، اول به وجود آوردن و بعد هدایت کردن. از آیه استفاده میشه، موجود بی هدایت در عالم هستی وجود نداره. حتی موجودات ذره‌بینی که میگن 5000 تاشون گاهی با همه هویت و حیثیتی که دارن روی نوک سوزن جا میگیرن، که امام هشتم در توضیح ان الله لطیف خبیر همین معنا رو ذکر کردن که او دارای موجودات زنده است که تمام آثار حیاتو دارن و از چشم شما پنهانن. لطیف، امام هشتم می‌فرماید متوجه خلقت او نسبت به این موجودات ذره‌بینی هستن، همه در گردونه باید بری کنار خدا چشتو وا کنه نگاه بکنی ببینی چه جوریه. اونا که زلالت و گمراهی در موجودات غیر انسانی و جنی که بحث اصله نمیشه، اونا یه طرفه در گردونه یه هدایت حقن. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اصلا اونجا بابی به عنوان زلالت پیدا نمیشه. حالا میگم، من مفصل نمیخوام وارد بشم، حالا وادارم میکنید یکی دو مرحله شو براتون میگم. این ماهی رو یه بار تهرانم رو برده بودن، البته من در کتابای علمی خونده بودم و بعد خیلی سال پیش این همین ماهی رو تور انداخته بودن، اوورده بودن تهران. در دریاهایی که هست بعضی از ماهی ها در فضای تاریک دریا زندگی میکنن، یعنی آفتاب تا عمق دریا نمیتونه بره، تا یه حدی از آب میتونه شعاع عبور بکنه و از یه مرحله مخصوصی دیگه نمیتونه عبور بکنه، یعنی قدرتشو نداره، زورشو نداره. این ماهی ها که در تاریکی های آب زندگی میکنن، خب نیازمند به مواد غذایی هستن، مواد غذاییشون هم حیوانات خیلی کوچیکتر از خودشونه. حالا وقتی که میخوان صیدی رو شکار بکنن، خب باید تو روشنایی شکار بکنن، تو اون تاریکی متراکم نمیبینن. اولا هدایت شدن به غذاشناسی، چون هر چیزی رو هم نمیخورن. وجود مبارک زین العابدین در 1500 سال پیش، با اینکه ایشون یک بار هم سفر دریایی نداشتن، فکرم نمی کنم دریا رو دیده باشن، چون دریا در ساحل لبنان. ایشون از مدینه تا مکه اومدن، مکه تا کربلا، کربلا تا شام، شامم تا مدینه. دمشق از دریا دوره، من رفتم باید بریم لبنان، از لبنانم باید بریم بیروت، از بیروت هم مقدار زیاد باید بریم تا به دریا برسیم. به احتمال قویشون اصلا دریا رو از نزدیک ندیدن، ولی اون علم الهی که داشتن، این همه تنوع موجودات و گیاهان و نباتات در کره زمین، در جنگل‌ها، الان حرف ایشون ثابت شده که ایشون فقط اومدن فرمودن و رو کردن به دریا، درباره دریا این نظر رو دادن، یا من فی البحار عجائبه، یعنی نگفتن یا من فی الارض عجائبه، چون دنیای دریا با دنیای خشکی واقعا از نظر تنوع موجودات، شکل موجودات خیلی تفاوت میکنه. من دو سه تا دریا رو دیدم در اروپا و دریای مدیترانه، دریای عمان، و به من محبت هم کردن اونایی که اهل این مسائل بودن، بعضی از موجودات رو صید کردن و بردن و من نگاه کردم، مثلا یه نوع موجود زنده رو صید کردن که اگر اول با آدم نگن این موجود موجود زنده است، ولی یه موجود بسیار زیبا و بلوری، یعنی از شمالش، جنوبش، شرقش، غربش، فوقش، تحتش، کاملا همه چی پیداست، یعنی یه بلور روشن ساخته شده، نرمتر هم هست و همه وجودش بلوره، گلوش، دهنش، امعاش، احشائش، و تو دریام زندگی میکنه. خب یا ماهیانی که واقعا از نظر پوشش پر و دم از زیباترین لباسهای عروسهای جهان زیباتر پوشششون، اینا رو من دیدم، شاید بالای 100 نوعش رو دیده باشم. این نوع ماهی رو که عرض میکنم، میگم تهران عبرده بودن و تماشا چیه زیادی هم اومده بود برای دیدن. حالا ببینید، از یه طرف هدایت شده به هدایت تکوین، آخذون به ناصیت ها، که اولا اونی رو که تناسب با بدنش داره بخوره. حالا در میان این تنوع موجودات دریایی چقدر زیبا غذاشو میشناسه. حالا برای به دست آوردن غذا، تو تاریکی که نمیتونه کاری بکن، خداوند متعال پشت گردنش یه بخش از گردن رو فسفوری آفریده، مثل تسبیحایی که ما بچه بودیم از مکه می آوردن، اولین بار بود، خیلی تماشایی بود برای ما بچه ها که اینو می بردیم تو تاریکی، کاملا نور داشتش و به اندازه این فسفور پشت گردن این ماهی قویه که بهش یاد داده وقتی گرسنه‌ت شد یه مقدار کم سرتو بیار پایین، وقتی سرشو میاره پایین گردنشو در حدی خم میکنه، نور این فسفر کاملا جلوی او رو روشن میکنه. خب ببینید هدایت شده تا چند گردنتو بیار پایین، خودش که پشت گردنشو ندیده، ولی هدایت شده که پشت گردنت چراغ گذاشتم. حالا سیمکشی این چراغ، کارخونه این چراغ، تأمین مواد این چراغ، اینا هر کدومش یه بحث، هر ورقش واقعا دفتریست معرفت کردگار، حرکت میکنه. تو روشنایی قضای مناسب خودش رو که میبینه، اونم انقدر قدرت نداره دستش فرار بکنه، شکارش میکنه و میخوره. از یه طرف قضا شناسه و از طرف دیگه دشمن شناس خیلی پرقدرتیه و همه حیوانات همینن. شما ببینید گرگ به اون پرقدرتی که از اسمش ملت میترسن، چشمش به سگ میفته، به اندازه یه جیپ سرعت در فرار داره، واقعا میترسه، ولی از بغل شیر رد میشه و نمیترسه. گربه شیر است در مساف پلنگ، اما همین گربه یه حیوان کوچیکتر خودش با چهار تا پا فرار میکنه، لیک شیر است در مساف چیچی. اصلا این نظام خلقت در همه عوالمش شگفت انگیزه. تا میبینه دشمن تو همون تاریکی داره میاد، راحت گردنشو میده بالا، تاریک میشه و دشمن او رو گمش میکنه. یعنی سپر محافظتش و تقواش همون فسفر پشت گردنشه. یا من عکس این حیوانات رو دیدم، یه کتاب دارم 900 صفحه هست، 40 سال پیش، حالا یادم نیه کجا گیرم اومد این کتاب، بسیار کتاب عالیه، نمیدونم هم باز چاپ شده یا نه، به نام شگردهای طبیعت. بعضی از حیوانات در سخت‌ترین و کمباران‌ترین کویرهای دنیا زندگی میکنند و اینا وقتی تشنه میشن، نه گرسنه، از همون خاک کویر به اندازه سیرابیشون آب میگیرن. حالا این دهن و این زبان وقتی به خاک وصل میشه، چه فعل و انفعالی ایجاد میشه که آب براش درست میشه، این هنوز کشف نشده برای دانشمندان. یا باز برای این که این هدایت غریزی رو، تکوینی رو بدانید چقدر فوق العاده است، یه وقتی یکی از دانشمندان یه عقرب نر و ماده رو برد توی تاریکی و یه موش نر و ماده رو برد توی تاریکی، تاریکی مطلق، غذاشون و آبشون رو تأمین میکرد، جدای از همم بودن. عقرب بچه دار میشه، موشم بچه دار میشه، یه مدتی این دوتا بچه توی نوزاد تاریکی نگهداری میشن تا به حدی برسن که آب خودشون و گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون. یه شیشه بزرگ، از این شیشه مربایی های بزرگ بر میداره، میره تو اون تاریکی، عقرب رو میندازه تو شیشه. عقرب هنو هیچ جا رو ندیده، فقط تاریکی رو دیده. اون نوزاد موش رو هم که بزرگ شده بود میندازه تو این شیشه، سری میاد بیرون، شیشه رو میذاره، میشینه روبروش ببینه این دوتا چی کار میکنن. یه خیلی طول نمیکشه، موش با اون دندونای تیزش بند آخر دم عقرب و قیچی میکنه و میاد این ور میشه. این هدایت تکوینه که خطر جناب موش تو آخرین بند دم عقربه اگه بناست تو این شیشه زندگی کنی، دو ماه آخر رو بزن راحت زندگی کن. سه، مسئله هدایت تکوینی خدا که در همین آیه مطرح شده، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، ما از عجایب آفرینشه. بد نی کتابای مربوط به این امور و زندگی حیوانات یا این موجودات نباتی رو هر شکلیشو دیدید فراهم بکنید، بخرید، بخونید، یادداشت برداری بکنید، برای مردمم که بیان بشه در جهت تقویت توحید مردم، ایمان مردم، تعظیم مردم به پروردگار و فروتنی مردم بسیار مؤثره. خب این مال هدایت تکوین. اما در هدایت انسان چهار هدایت مطرحه که هر چهارتش هم باز در قرآن مطرحه: هدایت فطری، هدایت عقل، هدایت الهام، هدایت کتاب. که ما این چهارتا رو بتونیم حلاجی بکنیم، معنای هدن للمتقین که ابداً تحصیل و حاصل نیست برای ما انشاءالله روشن‌تر خواهد شد.